بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تصيام الحجة ابن الحسن العسكري أرواحنا له الفداء. بحث درباره سرشت خیر و شر بود. نتیجه بحث این شد که انسان در آغاز تولد واجد خیرات یا شرور اخلاقی و معنوی نیست، و از این جهت استحقاق سعادت یا شقاوت استحقاق ثواب یا عقاب الهی را نداریم. و اینها اموری است که میبایست با تلاش اختیاری خودش کسب کنیم. یا راه خیر را انتخاب کنیم و خیراتی برای خودش اکتساب کنیم، صفات فاضله ای را کسب کنیم، و یا در راه شر قدم بگذاریم و صفات رذیله ای را کسب کنیم و نتایج آنها را برای خودش بخریم. اما دارای استعدادها و قابلیتها و آمادگیهای مختلفی نسبت به خیر و شر هست، و از این رو میتوان گفت که انسان بالقوه هم دارای عامل خیر است و هم دارای عامل شر. فطرت انسان به این صورت، نوع آفرینش انسان به این گونه است که هم آمادگی برای کسب خیرات داره و هم برای کسب شرور. با عبارت دیگری هم میتوان این مطلب را بیان کرد و آن این است که در انسان هم فطرت خیر است و هم فطرت شر. ولی هیچ کدام اینها به طوری نیست که انسان را در عمل مجبور و مقهور بکنه. راه اختیار در مقام عمل برای انسان بازه، و طبعا تربیت های صحیح و غلط می توانند در شکوفا شدن این استعدادات و به فعلیت رسیدن این بالقوه ها نقش مؤثری را داشته باشند. چنین نیست که یک انسانی در ابتدا شر بالفعل متولد بشه و تغییرش ناممکن باشه، و یا انسانی خیر بالفعل متولد بشه و تغییرش محال باشه. چنین چیزی نیست. حالا سوال دیگری مطرح میشه و اون این است که آیا استعدادهای خیر و شر در همه افراد به طور یکسان وجود داره، یا ممکن است افراد از نظر استعدادات با هم تفاوت داشته باشند؟ و همینطور سوال دیگری ممکنه مطرح کرد که استعدادهای خیر چند تاست و چیا هستند، و همینطور استعدادات شر. قبل از اینکه به پاسخ این سوالات بپردازیم، توضیح بیشتری درباره این استعدادات عرض می‌کنیم. با توجه به مسئله این که در رابطه با ریشه خیر و شر و کمال و نقص انسان در جلسات گذشته بحث کردیم، و این نتیجه را به دست آوردیم که خیرات و شرور در رابطه با کمال نهایی انسان، کمال اصیل انسان طرح میشند و تعیین میشند. یعنی هر عملی که موجب نزدیک شدن انسان به کمال انسانی حقیقی باشد، آن عمل خیر خواهد بود، و هر عملی که موجب دور شدن انسان از آن کمال اصیل انسانی باشد، موجب شر. از این نتیجه این نکته را می توانیم استنباط کنیم و آن این است که اتصاف یک عمل به خیر و شر با مقایسه و سنجش تعیین می شود. یعنی یک کار در صورتی که وسیله قرار بگیرد برای رسیدن انسان به هدف انسانیش، به واسطه همون وسیله بودن و ابزار بودن متصف به خیر میشه، و همینطور کاری از اون جهت که ما را از کمال نهاییمون دور میکنه، به واسطه دور کردن از اون کمال متصف به شر میشه. انگیزه هایی که موجب انجام این کار میشه، اگر انگیزه هایی باشد که مربوط به کمال نهایی انسان باشه، روح خیر در عمل میدمد. یعنی کار با نیت خوب ارزش خود را مییابد. عمل صالح وقتی از نیت پاک و از ایمان سرچشمه میگیره، دارای ارزش میشه. و همینطور عملی که غالبا صحیح نیست، صالح نیست، در اثر نیت ناپاک و پلید هم موجب فساد و شر میشه. حتی تأثیر نیت اونقدر زیاده که گاهی غالب عمل هم ممکن است صالح باشه، ولی با توجه به اون نیت از ارزش بیفته و حتی اثر معکوس ببخشه، مثل عبادتی که از روی ریا انجام میگیره، با اینکه غالب عمل غالب صالحی است، ولی در اثر نیت غلط از ارزشش کاسته میشه، بلکه ارزش منفی پیدا میکنه. با توجه به این تحلیلی که از خیر و شر کردیم، باید برگردیم انگیزه های انسان را بررسی کنیم تا ببینیم چگونه در فطرت ما عامل خیر و شر وجود داره. انگیزه هایی که در وجود انسان هست و او را وادار به حرکت و کار میکنه، گاهی انگیزه هایی است مشترک بین انسان و حیوان، مثل انگیزه ای که برای غذا خوردن داره. عاملی که او را سوق میده به غذا خوردن، غریزه ایست که مشترک است بین انسان و حیوان. و همینطور در مسائل جنسی و بسیاری از مسائل دیگه. یه وقت هست که عملی که انگیزه اون یک گرایش دیگری مخصوص به انسان، که اون گرایش نه تنها اقتضاعات خاصی برای خودش داره، حتی انگیزه های دیگر را تحت شعاع قرار میده. گرایش انسان به سوی کمالات معنوی که با اون تحلیل همه برمیگشت به پرستش خدا و رسیدن به قرب الهی، یک گرایشی است که هم اقتضاعات ویژه‌ای برای خودش داره. سوال این است که دل متوجه به خدا بشه و در مقابل او خاضع و خاشع بشه، و هم تأثیری روی انگیزه های دیگه میگذاشت، یعنی حتی غذا خوردن، ازدواج و سایر مسائل زندگی مادی هم تحت تأثیر این گرایش به صورت عبادت در می آمد. یعنی ممکنه انسانی غذا بخوره صرفا برای اینکه شکمش سیر بشه و هیچ عامل دیگری در این خوردن مؤثر نباشه. این کاری صرفا حیوانی و فاقد هر گونه ارزش انسانی. یه وقت هست غذا میخوره برای اینکه سلامت بدنش تأمین بشه، بعد سوال میشه که سلامت رو برای چی میخوای؟ یا خودش از خودش سوال میکنه، کند و کاف میکنه در دل خودش ببینه مطلوبیت سلامت برای چیه. یه وقت به این نتیجه میرسه که سلامت رو میخواد برای اینکه خوش باشه، چون آدم مریض رنج میکشه، درد میکشه، ناراحته، این میخواد سالم باشه برای اینکه راحت باشه. این هم چندان ارزشی نداره. یه وقت سلامت بدن رو میخواد برای اینکه تحصیل علم بکنه، یا برای اینکه در جبهه‌ها شرکت کنه و با دشمنان اسلام بجنگه. باز هم در بعضی این موارد قابل کند و کاو هست در عمق نیت، که اون جهاد را برای چی میخوای انجام بدی، اون تحصیل علم را برای چی. تا در ژرفای دل میرسیم به یک انگیزه ای که از انگیزه های دیگه سرچشمه نمیگیره، خودش مطلوبیت ذاتی داره. در حقیقت اون انگیزه اصلی که پشتوانه ارزش عمل است، هر چه باشه. اگر ارزش والایی باشه، انگیزه‌ای باشد که مستقیما ارتباط با کمال نهایی انسان دارد یا با وسائطی به اون منتهی می شود، کار ما به واسطه ارتباط با اون نیت و انگیزه قلبی صفت خوب، حسن، خیر، فضیلت پیدا می کند. و بالعکس در موردی که انگیزه اصلی ما، محرک اصلی ما در عمل چیزی باشد که مضاد با هدف نهایی باشه، در قطب مخالف قرار گرفته باشه، در اونجا کار ما ارزش منفی پیدا میکنه. انگیزه هایی که در درون انسان هست یک حالت فطری و غالبی داره و یک حالت تحریک و انگیزش فعلی. همه ما استعداد درک گرسنگی را داریم، ولی همیشه این درک برای ما پیدا نمیشه. گاهی تحت شرایط مادی خاصی برای ما پیدا میشه. همه ما آمادگی برای غضب کردن داریم، ولی همیشه غضب نمی کنیم. در تحت تأثیر عوامل روانی خاصی این حالت برای ما پیدا میشه. وقتی پیدا شد منشأ یک اعمال و رفتار و گفتاری میشه. و گاهی هست که در اثر یک فعالیت های روحی و معنوی خاصی این انگیزه ها شکوفا میشن. هیچ عامل مادی در اینها تأثیر نداره. گرایش به حق، حب خدا، چیزی نیست که در اثر عوامل مادی برانگیخته بشه. بله، ممکنه شنیدن نام خدا، بحث درباره خدا که طبعا از راه گوش انجام میگیره، مؤیدی باشد برای اینکه این انگیزه به فعلیت برسه، تأثیرش به فعلیت برسه، ولی نه از اون جهتی که صدا را شنیدیم، بلکه از اون جهتی که معنایی درک کردیم. به عبارت دیگر این فعل و انفعال مادی صرفاً جنبه ابزار محض داره که اگر این درک غیر از راه شنیدن صوت هم حاصل می شد ممکن بود این اثر را داشته باشه. خیلی دور نریم، به هر حال ما یک مایه هایی در فطرت ما هست، یعنی ما آنچنان آفریده شدیم که یک مایه هایی در ذات خودمون داریم که در یک شرایط خاصی میل ها، رغبت ها و اشتیاقاتی را در ما به وجود میاره. گاهی تحت تأثیر عوامل مادی و گاهی تحت تأثیر عوامل روانی. خود این انگیزه ها رو ما وقتی حساب بکنیم، خود این مایه ها رو وقتی حساب بکنیم، نمیشه بگن خیر است، نمیشه بگن شر. و روی همین حساب است که ما میگیم انسان فطرتاً نه بالفعل خیر است و نه بالفعل شر، نه بالفعل استحقاق رحمت الهی دارد و نه بالفعل استحقاق عذاب. به خاطر اون اینکه اون چه در او موجود است یک نیروهایی است، یک قوه‌هایی است، یک مایه‌هایی است، یک استعدادهایی است که به حد تأثیر بالفعل نرسیده. عواملی میباید زمینه به اینها بشه تا اینها مؤثر واقع بشن. یکی از این میل ها میل به خوراکه. این خیر است یا شر بستگی داره به اینکه خوراک را ما به چه نیتی انجام بدیم، از چه ماده ای انتخاب کنیم و چگونه از این بهره برداری کنیم. میل به غذا خوردن نه خوب است نه بد، نه خیر اخلاقی است نه شر اخلاقی. میل جنسی خیر است یا شر بستگی داره به این که ما از این میل چگونه استفاده کنیم و اون را در چه راهی به کار بگیریم و با چه شکلی و به چه نیتی. کسی اگر به نیت اطاعت امر خدا، پیروی از سنت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اقدام به ازدواج کنیم و طبعا میل جنسی خودش را ارضا کنه، این کار بسیار خوبه، از نظر اخلاقی هم خوبه، ثواب اخروی هم داره، موجب سعادت هم میشه. اما همین میل را به شکل دیگری و به نیت دیگری اگر ارضا کردیم، نه تنها خیر نیست بلکه ممکن است شر هم باشد، موجب عذاب هم باشد. آیا در فطرت ما میل به زنا وجود دارد یا میل به ازدواج شرعی وجود دارد یا هیچ کدام از اینها نیست؟ میل به اشباع غریزه جنسی است. شکل خاصی در فطرت ما برای اشباعش نشون داده نمیشه. آیا در فطرت ما هست که خوراک مردم را بدزدیم و بخوریم، یا در فطرت ما این است که خودمون زحمت بکشیم و خوراک تهیه کنیم از مال حلال و بخوریم؟ آیا در فطرت ما هست که خوراک خوردن را به نیت التزاز مادی انجام بدیم، یا به نیت تهیه نیرو فراهم کردن امکانات مادی و بدنی برای عبادت خدا؟ هیچ کدام از اینها مقتضای اون میل طبیعی نیست. میل طبیعی فقط به خوردن تعلق میگیره، چه شکلی تعیین نمیکنه. بالقوه ممکن است این خوردن گناه باشد و بالقوه ممکن است ثواب باشد. اشباع غریزه جنسی بالقوه ممکن است وسیله برای سعادت باشه و بالقوه ممکن است وسیله برای عذاب آخرت باشه. آیا خود این میل هیچ کدام از اینها را تعیین میکنه؟ نه. سایر امیال و انگیزه ها هم همینطوره، هر کدام اشباع خودشون را میخوان. اشباع یک غریزه ای یا ارضاء یک عاطفه ای و یا هر گونه تمایل باطنی دیگری به خودی خود نه تنها خیر است و نه تنها شر، بلکه همه اینها در رابطه با کمال نهایی و نیتی که به آنها تعلق میگیره ارزش پیدا میکنن، ارزش مثبت یا ارزش منفی. بله، ما یک غریزه ای داریم که مقتضاش این است که آدم نیت خیر بکنه، اسمش حالا غریزه بگذاریم یا نگذاریم، امر فطری بگیم تا نسبتاً تعبیر عام‌تری را به کار برده باشیم. اون که مسلم هست ما از قرآن استفاده کردیم غریزه خداشناسی است یا فطرت خداشناسی و خداپرستی. این اقتضا دارد که ما کارهامون را برای خدا و به نیت پرستش خدا انجام بدیم. اما این ما هستیم که می توانیم مقتضای این فطرت را بر سایر امور فطری حاکم کنیم و همه اونها را در پرتو این قرار بدیم و در استخدام این قوه در بیاریم، یعنی همه کارها را برای خدا انجام بدیم، حتی خوردن و خوابیدن، و می توانیم این کار را انجام ندیم. پس باز اعمال این غریزه، اعمال این امر فطری، ارضاء این امر فطری، پاسخ مثبت دادن به این خواسته فطری که عبارت است از پرستش خدای متعال، این هم در اختیار ماست. خود این هم بالفعل انگیزشی نداره. پس برمیگرده به این که تمام خیرات و شرور برای انسان بالقوه موجود است. در فطرت ما هیچ کدام از اینها بالفعل نیست. به فعلیت رسیدن هر یک در گرو انتخاب و نیت و اختیار ماست. خب حالا سوال میشه که آیا این عواملی که موجب این میشه، اقتضا دارد که ما به طرف خیر بریم، یعنی خیرات بالقوه، یا اون چیزهایی که اقتضای این دارد که ما به طرف شر بریم، یعنی شرور بالقوه، که تأثیر هیچ کدام در آغاز خلقت بالفعل نیست؟ آیا همینها، همین زمینه ها، همین استعدادها، قابلیت ها، امور بالقوه مساوی هستند در افراد یا با هم فرق میکنند؟ جوابش این است که مساوی نیستند. تحت تأثیر عوامل مختلفی استعدادهای انسان در آغاز خلقت هم با هم فرق. این مطلبی است که هم از راه علوم تجربی میشه اثبات کرد. بررسی ها نشون میده که نوزادها در آغاز تولدشون هم گرایش های مبهمی که دارن مساوی نیست. تربیت ها یکسان روی نوزادها اثر نمیذاره. اگر 100 تا نوزاد را از مادر جدا کنن در شرایط خاصی تربیت بکنن، تأثیر این تربیت ها روی این نوزادها یکسان نخواهد بود، آثار مختلفی از این ظاهر میشه. نشانه این است که مایه رشد و تکامل در این نوزادها در آغاز با هم فرق میکنه. هوش همه مساوی نیست، قدرت حافظه در همه مساوی نیست، نیروی فراگیری در همه مساوی نیست و بسیاری از چیزهای دیگری که مایه های فطری در وجود نوزاد داریم و اینا میبایست در روانشناسی مورد بررسی قرار بگیرد. پس زمینه های خیر و شر در اشخاص مساوی نیست، مخصوصا زمینه کنیم به این مطلب مطالب دیگری که از بعض دیگر از علوم تجربی به دست میاد، مثل قانون وراثت که از در زیست شناسی کم و بیش مورد بحث قرار میگیره و همینطور در روانشناسی هم از اینها یاد میشه. پس قبل از اینکه انسان در دست مربی قرار بگیره، مایه‌هایی برای تربیت در شکل‌ها و اندازه‌ها و ویژگی‌های مختلف وجود دارد. اینها از چه عواملی سرچشمه می‌گیره؟ باز علوم به ما در اینجاها کمک میکنه، عوامل طبیعی و جغرافیایی ممکنه مؤثر باشه، نوع تغذیه پدر و مادر ممکنه مؤثر باشه، وراثت هم ممکنه مؤثر باشه و شاید عوامل دیگری هم مؤثر باشه، مثل حالات روانی مادر یا پدر، و همه اینها کمابیش مورد تأیید مطالب دینی هم هست، یعنی در مدارک دینی هم به این مسائل اشاره شده. پس استعدادها و قابلیتها و عوامل و انگیزه های خیر و شر در همه افراد یکسان نیست. یکی از سوالاتی که راجع به بحث قبلی شده بود در اینجا پاسخ داده میشه که آیا از پدر و مادر متقی فرزندی که متولد میشه مساوی است با فرزندی که از پدر و مادر گناهکار و امثال اینها متولد میشه؟ پیداست که جواب این سوال منفی. فرزندی که از دو پدر و مادر مختلف به وجود میاد، چه از نظر شرایط جسمانی و چه از نظر شرایط روانی و معنوی، میتوانند مختلف باشند، 100% مساوی نخواهند بود. اما چه عواملی موجب اینها میشه؟ 100% هم حالات پدر و مادر مؤثر نیست، ممکن است حالات اجداد مؤثر باشد. کما اینکه در علم ژن شناسی هم کم و بیش به این مسئله توجه بود. ممکن است عوامل طبیعی و تغذیه مؤثر باشد و بالاخره هر قدر هم حالات پدر و مادر و صفات روحیشون در استعدادهای نوزاد مؤثر باشه، بچه را به حد جبر نمی‌رسونه. اینه که ما مرتب باید روش تکیه کنیم. در علوم هم نباید فراموش کنیم، خیال کنیم که این عوامل سرنوشت ساز هستن به طور قطعی و صد در صد. این چنین عواملی هستن کما بیش مؤثر، اما بالاخره جای عامل اختیار در همه اینها باقی. خب وقتی استعدادها مختلف بود، تمایلات فکری شدت ضعف داشت، خواه ناخواه در کیفیت انتخاب و اختیار انسان هم اثر می‌گذاره. آدمی که خیلی شهوت پرسته، برگردیم به مایه های فکریش، حتما در جهاد تناسلیش، در غدد ساختمان غده هایی که داره، عواملی وجود داره که این حالت را در او تشدید میکنه. کیفیت ساختمان غده های جنسی و یا حتی غده های غیر جنسی هم در کیفیت تحریک اثر میشه. خب این اختلافی که در اندام شناسی این بچه وجود داره از نظر اندام شناسی و کیفیتی که در ژن‌ها وجود داره و موجب این میشه که این حالت در یک شرایط خاصی در طفل، در جوان به شدت برسه، طبعا او را آماده تر میکنه برای گناه. وقتی تمایل به ارضاء غریزه جنسی شدید شد و شرایط ارضاء به طور مشروع هم همیشه و همه جا فراهم نیست، زمینه برای گناه فراهم میشه. اون کسی که تحریک جنسی در او به این سادگی و سرعت و شدت انجام نمیگیره، ساختمان غده های او این را اقتضا نداره، احتمالاً کیفیت ژن های او هم به گونه ایست که این اثر به طور ضعیف ظاهر میشه. طبعا کمتر هم در این زمینه مبتنا به گناه نیست. پس ممکن است کیفیت ساختمان بدنی و روحی انسان او را برای گناه آماده تر کند و یا اینکه برای اطاعت خدا آماده تر کند. بچه هایی هستند در آغاز تولدشون علامت حلم و بردباری آرامش درشون پیداست. بچه هایی هستن از اول و از همون روزهای اول شناخته میشن که حالت عصبانیت و تأثر شدید، زودرنجی درشون پیدا میشن، حالت خشم شدید، زود به خشم میاد. بدون شک اینها یک مایه های فطری داره، هم ساختمان بدنی و هم ساختمان روحی طفل به گونه ایست که با یکی از اینها مناسبت داره. طبعا آدمی که غضبش شدید تر هست بیشتر مبتلا به گناه میشه. وقتی اوقاتش تلخ شد زود پرس میده، زود به کسی میزنه، حتی کسی را تضییع میکنه. اما آدمی که خون سرد هست در این قسمت کمتر به گناه مبتلا میشه. پس ممکن است باز اختلاف استعدادات و مایه های خلقت در افراد در کیفیت انتخابشون و سیرشون مؤثر باشه. این هم جای شکی نیست، تمامیش در روایات آیات هم اشاره به این شده. سفارشاتی که در مورد انتخاب همسر چه از طرف مرد و چه از طرف زن شده، چه همسری را انتخاب کنید، سفارشاتی که در مورد شیر دادن و دایه گرفتن شده که برای بچه‌تون چگونه دایه انتخاب کنید، و همینطور اشاراتی که به مسئله وراثت شده، همه اینها تأیید میکنه این مطالبی که گفته شد. و از جمله مطالبی که در مورد فرزند نامشروع داریم که تمایلش به گناه بیش از دیگرانه، البته در حد اقتضا و در یک درصد خاصی، ولی اون هم کلیت نداره. همونطور که عرض کردم، همونطور که عامل پدر ممکنه اثر داشته باشه، عامل جد و اجداد دورتر هم ممکنه اثر داشته باشه. ولی به هر حال اینها مورد تأیید هست در کتاب و سنت، البته در روایات به طور گسترده تر که عواملی هستند که در فراهم کردن زمینه خیر و شر در انسان کمابیش مؤثرند و اختلافشون هم به این اختلافات خواهد انجامید. این جای شکی نیست. ولی همونطور که عرض کردم، هیچگاه اینها به حد جبر و قهر نمی‌رسند. داریم کسانی از پدران و مادران نادرست که از افراد پاک بودند، و داریم کسانی از پدران و مادران شایسته و حتی معصوم که افرادی گناهکار بودند. فرزند نوح و یا بعضی از فرزندان ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین نمونه های از این دور افراد هست. پس اینها کلیت نداره، اختیارم را از کسی سلب نمی کنه، باز هم جای اعمال اختیار برای همه اینها باقی است. خب تأثیر این اعمال در سعادت و شقاوتتون به چگونه خواهد بود؟ آیا اون کسی که استعداد بیشتری برای گناه داره از نظر بدنی و روحی آمادگی خاصی برای گناه کردن داره، با اون کسی که هیچ آمادگی نداره از نظر ثواب و عقاب و تأثیر در سعادت و شقاوت چگونه خواهد؟ با توجه به اون مقدماتی که قبلا عرض کرده بودیم، میتونیم این نتیجه رو بگیریم که اون کسی که آمادگی برای گناه داره، وقتی بخواد گناه رو ترک بکنه، فعالیت باطنی شدیدتری را باید انجام بده، بیشتر باید تحمل رنج بکنه، انگیزه قویتری برای ترک گناه میبایست داشته باشه. این فعالیت درونی ارزش کار او را بالا میبره. شاید این روایت رو همه شنیده باشین که افضل العبادت احمزها، اون کسی که آمادگی داره برای عبادت یا ترک معصیت، این آدمی که خیلی خونسرده یا نیروی جنسیش خیلی ضعیفه یا اصلا فاقد تحریک جنسی هست، این وقتی گناه میکنه از این ترک گناه ثوابی آنچنان که عائد او میشه عائد این نمیشه، برای اینکه در این زمینه فعالیت درونی انجام نمیده، رنجی را تحمل نمی کنه، مشکلی را بر خود هموار نمی کنه، یا اصلا میلی به گناه نداره در اینجا. خب پیشتی تنه او کاری انجام نمیده. اگرم میلی داشته باشه و مقاومت کنه، به همون اندازه مقاومتش ارزش بده. بنابراین تعادل در پاداش و کیفر دادن نسبت به همه این افراد برقراره، اون کسی که تمایل به گناه بیشتر داره و زمینه آلوده شدن به گناه برای او بیشتر فراهمه، اگر اعمال اختیار کرد ثواب بیشتری خواهد داشت. در مقابل وقتی مبتلا به گناه میشه کیفر کمتری خواهد داشت از کسی که انگیزه گناه داره ضعیفه. حتی این مطلب در مجازات هایی که در اسلام برای گناهان تعیین شده رعایت شد. البته این مجازات ها مربوط به عالم دنیاست، اما حتی در این جاها هم این جهات لحاظ شده. کسی که همسر داره و مبتلا به گناهی در زمینه این مسائل میشه حدش خیلی شدیدتر است از کسی که همسر نداره. زنای محسنه با غیر محسنه از نظر حد مساوی نیستن، خیلی تفاوت. همینطور در موارد دیگری در آخرت این مسائل دقیق تر رعایت خواهد شد، برای اینکه اینها این حدود و تعذیرات به خاطر مصالح این جهان هست اکثرن. بیشتر چیزی که در اینها رعایت شده مصالح زندگی دنیا، عبرت گرفتن دیگران، وسیلهی برای تنبه، اینها در ایش رعایت شده. در عالم آخرت جزاء دقیق و کامل هست، اینه که این جهاد بیشتر در اونجا رعایت خواهد شد. پس خدا به کسی ظلم نمی کنه. هر کسی به همون اندازه ای که با اختیار آزاد خودش فعالیت میکنه میتونه در راه خیر پیش بره و یا در راه شر تنزل بکنه. البته باز هم ناگفته نماند که ممکن است کسانی اونقدر استعدادهای قوی برای تکامل داشته باشند که برای سایر افراد زمینه چنین تکاملاتی اصلا فراهم نباشه و سرانجام هم به مقامات عالی‌تری برسند، مثل انبیا و ائمه معصومین و کسانی که طالب علم اونها هستند سلام الله علیهم اجمعین. و ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. خدا ضمانت نکرده که همه را یکسان بیافریند و همه را یکسان به یک مقام برساند. همون گونه که بین انسان و حیوان تفاوت‌هایی در آفرینش هست، بین افراد انسان هم تفاوت‌هایی در زمینه رشد و تکامل هست. ممکن است یک جنس از انسان آمادگی برای یک نوع تکامل داشته باشند که جنس دیگری از انسان این آمادگی را نداشته باشند. جنس را به اصطلاح معروف اتفاق می‌دارن، یعنی مثلا مرد آمادگی تکامل در یک زمینه بیش از زن داشته باشه و زن آمادگی تکامل در یک زمینه دیگری داشته باشه. خدا ضمانت نکرده که زمینه تکامل برای مرد و زن را در همه چیز یکسان قرار بده. اون چه عدالت خدا اقتضا می‌کنه اینه که وقتی زن آفریده شد با ویژگی‌های خاصی، با استعدادهای خاصی و اختیار به او داده شد که در دایره معینی بتونه بالا بره یا پایین بیاد، در همون دایره کیفر و پاداشش باید متعادل بود. مرد هم برای او زمینه‌ای فراهم می‌شود. ممکنه این زمینه تکامل اندکی با زمینه تکامل زن تفاوت داشته باشد، اون نوع رشد خاصی را بیش از دیگری داشته باشد، ولی به هر حال در همون زمینه هم یک دایره معینی برای بالا رفتن یا پایین آمدن وجود داشته. عدالت خدا اقتضا میکنه که انسان همیشه در وسط این دایره باشه. اگر بالا میره به اون نسبتی بالا بره که اگر پایین میامد به همون نسبت سقوط میکرد. پاداش و کیفر متعادل است. اما زمینه رشد و تکامل در همه مساوی باشد چنین چیزی نیست. همه افراد بتوانند به حسب استعداداتی که دارند همه این استعدادات را بالفعل برسانند و به یک مقام برسند چنین تضمینی هم نشده. ممکنه کسانی استعدادشون ضعیف باشه و نتونند به اون مقامی که دیگران میرسند درستن یا اصلا یک نوع استعداد تکامل را فاقد باشن. کما اینکه میبینیم از لحاظ امور مادی هم بعضی از انسان ها از بعضی از حواس یا بعضی از انگیزه ها محروم هستن. یک کسی چشم نداره، یک کسی یه نوع حس بویایی مثلا نداره، یا یه نوع انگیزه روانی درش ضعیفه یا فاقده. اون گونه تکاملاتی که از این راه میبایست حاصل بشه منحصراً راهش همینها بوده از اون محروم خواهد بود. این جای شکی نیست. خدا ضمانت نکرده که همه انسانها را دارای یک دور چشم و به یک اندازه سوی چشم قرار بده. همینطور در جهات معنوی هم خدا ضمانت نکرده که زمینه رشد همه افراد در امور معنوی یکسان بود. این مربوط به حکمت خدا در آفرینش میشه که اقتضا میکنه اختلافاتی در میان مخلوقات وجود داشته باشه. اون چه عدالت خدا اقتضا میکنه اینه که هر کسی دو نفری را که استعداد مساوی دارن در مقام پاداش و کیفر بینشون اختلاف قرار نده. این یک جو، یکم بین پاداش و کیفر تعادل برقرار باشه. کسی به واسطه انجام دادن کاری اونقدر بتونه رشد بکنه که اگر در جهت دیگری این را به کار می بود همون اندازه تنزل می کرد. در نتیجه وقتی یک شخص بزرگی، حتی پیغمبری، امامی یا اولیاء خدا که دارای استعدادهای فوق‌العاده هستند، اگر این استعدادها را در راه صحیح به کار بگیرند به جایی میرسند که ممکن است دیگران محروم باشند از رسیدن به اون مقام و با اون کیفیت و اون ویژگی مخصوص. ولی همینها اگر این استعدادها را در راه خطا به کار ببرند اونقدر سقوط میکنند که متعادل است با صعودشون. و به عبارت دیگر هر کسی را به اندازه ظرفیتش و معرفتش مورد تکلیف قرار میدن. کسانی که ظرفیت و معرفت بیشتری دارن تکلیف سنگین تری دارن، کسانی که ظرفیت و معرفت کمتری دارن تکلیف سبک‌تری دارن. اون تکلیف پاداش و کیفرش متعادل است. پس استعدادهای افراد برای خیر و شر مساوی نیست، اما موجب ظلم هم از طرف خدای متعال نمیشه، بلکه عدل الهی بر همه اینها حاکم هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.